ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی رو میشنوید. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ۴۵۰,۰۰۰ نفر در سال گذشته میلادی در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. بیماری سوراخ قلب میان کودکان در پروان افزایش یافته است. یک محکمه پاکستان ضمانت برای رهایی صوفی محمد، یک تندرو حامی طالبان را پذیرفت. وزیران خارجه ایران و اتحادیه اروپا می گویند گفتگوهای فردای آنها در بروکسل روی حفاظت از توافق اتمی تمرکز خواهد داشت و کره جنوبی و شمالی برای نخستین بار بعد از 2 سال امروز با هم گفتگو کردند. مشروع اخبار. شمار بیجا شده های داخلی در جریان سال 2017 میلادی در سرتاسر افغانستان نزدیک به 450,000 نفر تخمین شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا OCHA آمار تازه در همین مورد را روز دوشنبه نشر کرد. این اداره جنگ را عامل اصلی بیجا شدن در افغانستان دانسته است. در گزارش این هم گفته شده که حد اوسط روزانه در افغانستان 1200 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید باشنده های ننگرهار، قندوز و بادغیس بیشتر شمار آواره ها و بیجا شده ها را در افغانستان تشکیل می‌دهند. در گزارش این اداره همچنین گفته شده که کمترین بیجا شده ها در سطح افغانستان در سال 2017 به ولایت های بامیان و دایکندی مربوط می شوند. IOM یا اداره بین المللی مهاجرت می گوید در جریان این هفته شمار پناهجویان افغان که از پاکستان به صورت اجباری اخراج شدند در مقایسه با هفته پیشتر 9% کاهش یافته است. در گزارش این اداره که دیروز دوشنبه نشر شد همچنین گفته شده که شمار افغانهایی که از ایران اخراج اجباری شدند در این هفته 12% کم شده است. تعداد تمامی افغانهای بی اسناد که از اول جنوری از پاکستان اخراج شدند 403 تن اعلان شده است. مسئولان صحی در ولایت پروان می گویند بیماری سوراخ قلب در میان کودکان در این ولایت امسال افزایش یافته است. به گفته آنها بیش از 200 مورد این بیماری در جریان امسال در پروان ثبت شده است. خیبر جویا رئیس سرمیاشت ولایت پروان به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا زمینه معالجه این کودکان در خارج از افغانستان مهیا شود.
در پرواز بیشتر از 200 نفر مصاب به سوراخ قلب هستند، نیاز به کمک دارند. بیشتر از 25 نفر از او تا فعل حال تداوی شده، طبقشان روی خط است که هر وقتی که نوبتشان ان شاء الله برسد و وزاری یک مکتوب در قسمت تداویشان اقدام میشه.
سوراخ قلب بیماری است که در 2 دهلیز قلب نوزاد به وجود می آید، اما علت پیدایش آن هنوز در جهان مشخص نشده است. این بیماری اکثرا مادرزاد است. سوراخ های کوچک گاهی به صورت خود به خودی بهبود می یابند، اما بیشتر با عمل جراحی این مشکل کودکان رفع می شود. یک محکمه در پاکستان روز دوشنبه ضمانت برای رهایی صوفی محمد، یک تندرو حامی طالبان را پذیرفت. محکمه پشاور دستور رهایی وی را به خاطر وضعیت صحیش صادر کرد. روزنامه پاکستانی دان گزارش می‌دهد که صوفی محمد روز دوشنبه در محکمه گفت وضعیت صحی او روز به روز بدتر می‌شود. فداگل وکیل مدافع صوفی محمد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که موکلش شدیداً از بیماری گرده رنج می‌برد و بنابر ضعیف بودن تا حالا چندین بار در شفاخانه بستری شده است. صوفی محمد که گمان می‌رود 90 ساله باشد، رهبر تحریک ممنوع شده نفاذ شریعت محمدی و خسار مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی است. اقدام محکمه پشاور برای رهایی صوفی محمد به دنبال تعلیق کمک‌های آمریکا برای پاکستان صورت گرفته است. وزیران خارجه ایران و اتحادیه اروپا میگویند در گفتگوهایی که قرار است فردا در بروکسل داشته باشند روی حفاظت از توافق اتمی تهران و 6 قدرت بزرگ جهان تمرکز خواهند کرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که ایران دیروز هشدار داد که امکان دارد واشنگتن از این توافق خارج شود. ملاقات در بروکسل میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همتایان فرانسوی و جرمنی و از اتحادیه اروپا و وزیر خارجه برتانیا صورت خواهد گرفت. کره جنوبی و شمالی برای نخستین بار بعد از 2 سال امروز با هم گفتگو کردند. هر دو کشور درباره احتمال اشتراک ورزشکاران کره شمالی در بازی‌های زمستانی المپیک در کره جنوبی در این ماه ابراز خوشبینی کردند. هرچند اجندای این گفتگوها به ورزش محدود بود، ولی رهبران جهان این ملاقات را از نزدیک زیر نظر داشتند تا کدام نشانه از کاهش تنش در شبه جزیره کره به چشم بخورد. انکشافات برنامه اتمی کره شمالی در سال گذشته نگرانی ها را افزایش داده است. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با همتای چینایی‌اش شی جین پینگ در پیکینگ دیدار کرده است. در دیدار روز دوشنبه هر دو رئیس جمهور، همسران آنها و هیئت‌های فرانسه و چین نیز شرکت داشتند. مکرون در نخستین سفرش به چین توقف در شهر شیان داشت. رئیس جمهور فرانسه انتظار دارد در نتیجه این سفرش روابط میان چین و اتحادیه اروپا گسترش یابد. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان عدم مبارزه با گروه داعش را در کشور یک تصور به بنیاد میخواند و میگوید نیروهای امنیتی و باشندگان کشور تمامی توانشان را برای ایستادگی در برابر این گروه به کار میبرند. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران تاکید کرد که سیاسیون افغان در برابر داعش مطابق به میلشان موضع‌گیری کردند. این موضوع در حال مطرح می شود که شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه برخی اعضای حکومت را به حمایت از گروه داعش متهم می کنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس اجرایی افغانستان این گفته ها را که گویا در برابر گروه داعش در افغانستان مبارزه نمی شود را بی بنیاد می خواند و می گوید این گروه در ماه های پسین در بخش های شرقی و شمال کشور نابود شده و برخی از رهبران آن نیز سرکوب شدند. عبدالله این را که این باور نزد چه کس موجود است را روشن نساخت و ما تاکید می ورزد که برای سرکوب داعش از آغاز فعالیت این گروه تا کنون مبارزه جدی شده است.
بازم یک تصوری که با داعش ارادی مبارزه و مقابله نیست، این تصور از اساس نادرست است. آنچه که در توان نیروهای امنیتی افغانستان بوده و مردم افغانستان و این کار ادامه پیدا خواهد کرد و من هیچ شک هم ندارم که انشاءالله به یاری خداوند این گروه منفور از صحنه کشور ما در بین مردم جا نخواهد داشتن.
آقای عبدالله این سخنان را روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست شورای وزیران مطرح کرد. رئیس اجرایی افغانستان در این نشست به وزیر دفاع گفت که نیروهای امنیتی باید عملیات بر ضد گروه داعش را بیشتر سازند و تصویر واقعی آن را برای مردم بازتاب دهند. این گفته ها در حال مطرح می‌گردد که پیش از این شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه برخی از اعضای حکومت را به حمایت از گروه داعش متهم کردند. ظاهر قدیر و شماری دیگر از اعضای این جرگه ادعا می‌کنند که شماری از حلقات در نظام از گروه داعش حمایت می‌کنند. با این همه رئیس اجرایی افغانستان در حال چنین موضع‌گیری می‌کند که یک روز پیش از این رئیس شورای ولایتی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفته است یک جا شدن شماری از جوانان با گروه داعش با پخش و ارسال نامه ها از سوی این گروه در این ولایت آنان را نگران ساخته است. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند این که نیروهای امنیتی به کمک های بیرونی وابسته هستند و رئیس اجرایی این کشور نیز از مبارزه در حد توان نیروهای امنیتی با گروه داعش سخن میزند، دیده میشود که این مبارزه آنچنان که ضرور بوده صورت نگرفته است. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان میگوید با همه تلاش و مبارزه فعالیت گروه داعش هنوز نگران کننده است.
اینا به حدی که قدرت داره با معنی از اینکه یعنی نداره. این قدرت نداره. وقتی در معنی اون معنی از اینکه نداره. اگر قدرت زیاد اینا را قلقم بکنه و از بین ببره. مسئله دوم مسئله وابستگیه. ما استقلالیت عام و تام نداره. داعش تابالی نتانستیم آنقدر که ما بخواهیم آنقدر که برای داعش فشار آورده شود.
امرخیل میگوید برای مبارزه‌ای که تاثیرگذار در برابر گروه داعش ضرور است که نیروهای امنیتی هماهنگی داشته باشند و سوی دیگر با تجهیزات لازم مجهز شوند. وی همچنان تاکید میکند که قاطعیت حکومت افغانستان، باشندگان و جامعه جهانی چیزی است که به ضعف‌ها در مبارزه با گروه داعش نقطه پایان گذاشته میتواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در سال گذشته میلادی شمار بی سابقه پناهجویان در فرانسه ثبت و راجستر شدند. البانیایی ها با وجود آنکه در صدر این لیست قرار داشتند که چانس قبولیشان نسبت به مهاجرین کشورهای جنگ زده کمتر بوده است. زرغونه منگل گزارش میدهد.
یک بحران بیش از 2 ساله مهاجرت این پدیده را به یک مشکل عمده سیاسی برای کشورهای اروپایی به شمول فرانسه مبدل کرده است. در سال 2017 میلادی در فرانسه تقاضاهای رسمی پناهندگی 17% بیشتر شده، از 100 هزار فراتر رفته و به تخمین اداره مهاجرت فرانسه به بیشترین صد آن در حد اقل 4 دهه گذشته رسید. پاسکال برایس رئیس این اداره میگوید این یک سیل وسیع از مهاجرین نیست و ما توانایی برخورد با آن را داریم، ولی این رقم به این سبب حساس تلقی می شود که رئیس جمهور ایمانوئل مکرو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با ماری لوپه مواجه بود که جبهه‌اش کاملا مخالف مهاجرین است. رئیس جمهور مکرو که در ماه می سال گذشته به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و وعده داد مدت رسیدگی به دوسیه های پناهجویان حداقل 2 ماه باشد، ولی این مدت به گفته پاسکال حال 3 ماه شده است. قابل ذکر است که مهاجرین البانوی 66% مجموع پناهجویان را در فرانسه تشکیل می دهند که سال گذشته در آن کشور راجستر شدند، ولی فقط 6.5% آنها قبول شدند. 95% مهاجرین سوریه‌ای و 85% مهاجرین افغان سال گذشته در فرانسه قبول شدند. افغان‌ها دومین گروه بزرگ بعد از البانیایی‌ها بودند که سال گذشته در فرانسه تقاضای پناهندگی کرده بودند. با وجود آن که در سال 2017 شمار زیاد مهاجرین وارد فرانسه شدند و تعدادشان دقیقاً به بیش از 100,400 نفر می رسید، ولی این رقم حدود 40,000 نفر کمتر از شماری بود که همسایه فرانسه یعنی آلمان تنها در 9 ماه اول سال 2017 ثبت کرد.
همکارم زرغونه منگل از وضعیت مهاجرین در اروپا گزارش می داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را بشنوید، همکارم ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
شماری از نشریه های جهان در مورد واکنش پاکستان در پی اعلام به حال تعلیق در آمدن همکاری امنیتی امریکا با پاکستان، تأثیر احتمالی اقدام امریکا و کشته شدن افغانها در جنگ سوریه مطالب را نشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال در بخشی از مطلبی در این مورد به نقل از خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان نوشته است: ما هیچ گونه اتحاد با ایالات متحده نداریم. متحدین این گونه برخورد نمی کنند. آصف این سخن را به روز جمعه در یک مصاحبه ابراز کرده است. روزنامه به نقل از او در ادامه نوشته که گفته است پاکستان در سال 2001 با پیوستن به کمپاین امریکا در افغانستان اشتباه بزرگ را انجام داد. روزنامه فاینانشال تایمز نیز در یک مطلب می نویسد که اداره های خدمات امنیت پاکستان کمک های امریکا را دریافت می کنند و همزمان با این برای طالبان و دیگر سازمان های تروریستی که با ایالات متحده و متحدینش به شمول هند می جنگند پناه می دهند. به نوشته نویسنده مطلب، تصمیم هفته گذشته امریکا مبنی بر به تعلیق در آوردن 2 میلیارد دلار کمک امنیتیش با پاکستان قابل درک است. روزنامه می نویسد یکی از پیامدهای متشنج شدن روابط واشنگتن و اسلام آباد تقویت روابط پاکستان با چین است. در ادامه آمده است چین وعده سرمایه گذاری به ارزش 60 میلیارد دلار آمریکایی در پاکستان را سپرده تا نفوذ بیجینگ را به سراسر آسیا و فراتر از آن گسترش بدهد. به نوشته روزنامه، این اقدام به عنوان بخش از طرح یک کمربند یک راه آنها صورت می گیرد. و روزنامه تایمز چاپ بریتانیا به گزارش ها در مورد کشته شدن صدها افغان در جنگ سوریه اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، این افغان ها اعضای لشکر فاطمیون ایران بودند. یک روزنامه اصلاح طلبان ایران اخیراً گزارش داد که بیش از 2000 افغان که از سوی ایران برای اشتراک در جنگ سوریه استخدام شده بودند، کشته شدند. تایمز می نویسد در گزارش های قبلی آمده است که مردان جوان افغان تهدید شده بودند که اگر به گونه داوطلبانه در جنگ سوریه شرکت نکنند از ایران اخراج و دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه این موضوعات و مطالب جا دارد. سخن هفته پیرامون دروغگویی و وعده های غیر قابل اجرا از سوی مسئولین به مردم. داستانی با عنوان رجیم از قصه های تکراری شماری از بانوان در چند دهه اخیر که هیچ انتها ندارد. یاد خیری از یونس آوازخان آماتور افغانستان که هفته قبل درگذشت. کشف آهنگی با قدامت حدود 100 سال با زمزمه سرباز اسیر در جنگ افغان و انگلیس. گزیده از سایت ها ترجمه یک شعر نایجریایی من زیر تبلتو نمی رقصم. دکلمه شعری از قهار آسی به صدای ماری سرمست. و اگر فرصت بود موسیقی، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
با اساس گزارش نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یعنی نی، سال 2017 خونین‌ترین سال برای اهل رسانه در افغانستان ثبت تاریخ گردیده است. بر بنیاد گزارش نی، در سال 2007 میلادی خانواده رسانه‌های افغانستان 21 شهید داده است و 40 تن دیگر اهل خانواده زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش، در هر ماه سال 2007 به طور میانگین 2 تن از خانواده رسانه‌ها شهید و 3 تن زخمی گردیدند. آمار نشان می‌دهد که سال 2007 برای اهل رسانه سال خونین و غیر قابل مقایسه با سال‌های گذشته می‌باشد. آنچه این گزارش می‌آموزاند این است که چگونه جلوه قوس سعودی خشونت کشتار و تهدید را در برابر خانواده رسانه کاهش داد. این مسئله مستلزم هماهنگی میان اهل رسانه و نزدیکی با نهادهای مسئول می‌باشد. هفته قبل یونس آوازخان مشهور و سابقه دار کشور به عمر 76 سالگی در کشور استرالیا وفات کرد. یونس اولین آوازخان موسیقی آماتور در افغانستان بود که حدود 200 آهنگ در رادیو دارد و حدود 30 آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ثبت کرده است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این آوازخان مشهور کشور را که سالهای دراز عمر خود را صرف رشد هنر موسیقی کرد، به خانواده و آوازخانان کشور، علاقمندان، اقارب و دوستان مرحومی تسلیت می گوید. با بازماندگانش صبر و با مرحومی جنت فردوس استدعا دارد. یک شنبه گذشته فاضل سنچارکی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار از خبرگزاری جمهور به خاطر شهادت مهدی حسینی خبرنگار آن خبرگزاری با مسئولان و کارمندان آن نهاد ابراز همدردی و غم شریکی کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار سنچارکی در کنار آن که حمله بر سایر اماکن به خصوص نهادهای رسانه‌ای و فرهنگی را خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی دانسته، خاطر نشان ساخت که شهادت مهدی حسینی جامعه رسانه‌های کشور را متاثر و اندوهگین ساخته است. وی تأکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد که در هماهنگی با نهادهای امنیتی برنامه مشخص را برای تأمین امنیت خبرنگاران روی دست بگیرد.
Thank you. سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یک نشست خودمانی مردی از تبار گویا بی‌طرفان و غیر وابسته به احزاب و تنظیم ها می گفت: در ملک ما یک کسل است که روز تا روز گسترده تر می شود و آن دروغ گویی و آن هم دروغ سرایی دولت مردان در سطوح مختلف و وعده های بی حد و حصری می دهند و به اجرای درصدی آن نیز توان ندارند. به این جملات اگر دقت شود راست می گوید. اگر شما هم در آن محفل می بودید سر می جنبانیدید. من خو سر خود را چندین بار جنبانیدم و دلیل هم دارم، به این معنی که ما ژورنالیست ها به خصوص در یک دهه و آن شاهد صدها چنین وعده های پرتمطراق از سوی رئیس جمهورها، معاونین، وزرا و رؤسا بودیم و هنوز هم هستیم و صدای ایشان را در آرشیف های خود داریم که گویا این گونه ها زمانی با یک توده عظیمی از مردم مقابل شوند چنین به گونه هزار داستان با ارائه اسناد و مدارک می سرایند که هیچ بلبلی به گرد پای ایشان نرسد که فلان پروژه را در فلان تاریخ آغاز و با صرف فلان میلیون دلار در فلان وقت به پای اکمال می رسانیم و یا در اجرای فلان خدمات چنان شمشیر می کنیم که در گذشته سابقه نداشته است و هاکذاها. ما را خداوند چون رعیت آفریده و رعیت باقی مانده ایم و از این گونه ها بار بار شنیده و باز هم از ساده ساده تر می شویم و لحظه ای با سحر کلام این گونه سخن سرایان زبان ما لال می گردد و ناخودآگاه به خیلی چکچکیان گماشته شده از سوی این مسئولین که دانسته و نادانسته کف می زنند می پیوندیم. و اگر از مثالی که آوردم بگذریم باز هم داستان رو به بهبودی نمی رود و خدمت برای مردم، اجرای برنامه ها و مصرف بودجه به وقت معین با درک مسئولیت تام، نظارت از روند کار و ده‌ها مکلفیت که برای این گونه مسئولین سپرده شده بعد از تصاحب مقام و چوکی به کلی فراموش می شود و این چوکی ها هر قدر افراد متعدد را تجربه کنند سر مویی به خاطر بهبودی در کار مشاهده نمی شود. بزرگان تنها افراد را تبدیل می کنند و افراد تازه وارد هم با تقلید و پیش برد روند گذشته به هیچ ابتکاری دست نمی زنند و این ندانمکاری را به حال احوال خود غنیمت می دانند. تنها و تنها در افزایش معاش و درآمدهای غیر قانونی می اندیشند و همین است که آب از آب تکان نمی خورد و تنها شماری از کارمندان سطوح پایین مستعفی یا تبدیل و نزدیکان مسئول بزرگ قایم مقام آنها می گردند. لذا کسلی که آن بزرگ فرموده نیز بهبود نمی یابد. تا زمانی دست از آن دواهای غیر صحی روزگذرانی دست برداری صورت نگیرد هوس بهبودی در کشور به این ایدئولوژی کنه امکان پذیر نیست. هر قدر هم پلانهای مؤثر چون داروهای مؤثر تر ریزی شود در عدم عمل کشور مریض را به سمت سویی که دیگران رفتند و ما هوس آن را داریم نمی برد. و بنابراین دو بیت شاعر معاصر صادق سرمد: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخاری و مستی ره و رسم دیگری داشت. پیمانه نمی داد به پیمان شکنان، باز ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته خلاصه یک داستان از داستان پرداز کشور خانم مریم محبوب را داریم با عنوان رجیم، قصه سیاباد و مهتاب. چند جمله در مورد نویسنده داستان. مریم محبوب متولد سال 1334 در ولایت فاریاب است. بانو محبوب لسانس خود را در زبان ادبیات فارسی از ایران به دست آورد. مریم محبوب در نگارش داستان‌های کوتاه شهرت دارد و بیشترینی این داستان‌ها از مهاجرت‌هایی که خود مریم محبوب در سال 1360 به کانادا مهاجر شد متأثر است. بانو مریم محبوب از دهه 50 به داستان نویسی آغاز کرد. داستان تصویرها، مجموعه های داستانی خانه دلگیر و گم از نگاشته های اوست. داستانی به نام خانم جورج نیز دارد. باعث شهرت او در داستان نویسی شد. خلاصه داستان رجیم را همکارم عفیفه ساکب می خواند.
باد بود و خواب بود که با هم در آویخته بودند و مهتاب بود که نشانیده شده بود در پشت برهنه الاغ و سیاه باد در فتنه خود با خاک شانه و بازوان مهتاب را شلاق می گفت و می خروشید. با هیاهو کله به زمین می زد و به میدانی هجوم می برد، آنجا که دهنه کوچه بود و مردم ها و مهتاب و جارچی از تنگی کوچه باغ ها به میدانی می رسیدند. غوغایی که در بام‌ها و کوچه‌های گندیگان در افتاده بود در کشمکش باد می آشفت و می پراکند. بام و کوچه و میدانی در بدو بدو مردم و صداهای ناهنجار جارچی و هیاهوی سیاه باد می جوشید. مردم که از خانه‌ها و کوچه‌های ویران و خاردشت‌ها فرا می رسیدند رخ به نعره جارچی شتاب داشتند. جارچی جار می زد: های های ماتاب بنت جمال به جرم زنا سنگسار می شود. ناگهان صدای جارچی سکلید. باد در خیزش سری خود با توده خاک دهن جارچی را انباشت و صدا را در گلویش خب کرد. جارچی بار خموشی گرفت، با چشمان بسته و صورت فشرده دست در پس گردن الاغ انداخت و مهتاب را از پی کشیدن گرفت. مهتاب قادر نبود صدای جارچی را بشنود. در میان قوله های باد و چیغ جگرخراش جارچی از حال و هوش رفته بود. سیاه باد از گوش و بینی و دهن مهتاب به درون می رفت. دل و درونش را می شوراند. زیر فشار ترس جویده می شد. از حول حادثه گاه غش می کرد و گاه از سیل باد به هوش می آمد. گریه مهتاب معلوم نبود. اشکهایش راه برآمد نداشتند. خون در لاله های گوشش خشکیده بود و جای ضربت مشت ها در صورت و طوق گردن ورم کرده بود. دست های مهتاب را در پشت سرش بسته بودند و به ازدحام مردم کشانیده بودندش. مهتاب چنین رسوا نبود. این سیاه باد بود که بر رسواییش کمر بسته بود. مردها غافلگیرش کرده بودند. در یک حمله زلفی و زنجیر دروازه خانهشان شکسته بود. تا مهتاب و مادرش به خود آیند مردان او را قاپیدند و به کوچه آوردند. چیخهای دلخراشش در باد سهمگین کارگر نبود. مهتاب زیر دست و پای مردها تقلا کرده بود و نعره کشیده بود و مهتاب را بر پشت برهنه الاغ سوار نمودند. سیاه باد با کشور مادر مهتاب سر ستیز داشت. شال را از سر کشور پرواز می داد، به زیر دامنش پف می کرد و به دور پاهایش می پیچید. حالا همه پشت به کشور داشتند و هر کدام سنگ در دست از او روی بر می گرفتند و می گذشتند. سینه خسته کشور تنگ شده بود. کشور می پنداشت که در صندوق سینهش بار را حمل می کند. کسی به کشور صدا زد: بخیر؟ صدای پرکینه اسلم بود. گفته بودم که ماتاب روز خوش نمی بینه. نگفته بودم؟ گفته بودم که رسوایش می کنم. حالا می بینی و می شنوی. این خلایق را که می بینی به عروسی و یا ساز نمی روند. می روند که ماتابت را سنگسار کنند. حالا خواهی دید. در فغان باد و خاک صدای گرفته جارچی پاره پاره به گوش کشور می رسید. های ماتاب بنت جمال خلایق یروش می آوردند. هیاهو شدت می گرفت. پاها و تن مهتاب نرم نرمک از نفس تهی می شدند. پوست مهتاب آرام آرام شل می شد. هجوم مردم الاغ و مهتاب را از چشم دور می داشت. مهتاب حس کرد گوشت هایش تکیده اند. به خیال مهتاب رسید که استخوان‌هایش از هم جدا می‌شوند و قلم قلم فرو می‌ریزند. مهتاب دیگر دندان به دهن نداشت. شانه‌هایش در پوست آویزان بودند. چشم‌ها پوچ شده بودند و درونش از قلب و معده و روده‌ها تهی شده بود و استراب رگ و مفصل‌هایش را از هم می‌کند. مهتاب را مجمجه فرا گرفت. چیزی از مهتاب فرو ریخت و چیزی در تن او سرید. موهای سر مهتاب سفید شدند. چینهای ریز و درشت صورت جوان مهتاب را فرا پوشانید. گردنش لق شد. مهتاب بیر شد. اکنون الاغ در پشت برهنش بار سبک را به چالاکی از ازدحام مردم عبور می داد. خلایق به حساب دور مهتاب پیر را حلقه کرده بودند. فریاد جارچی در باد پیچید. سنگسار، سنگ‌ها به پرواز در آمدند. سیاه باد می غرید و بیورش سنگ‌ها می افزود. سیل سنگ از چهار سمت به سوی مهتاب پیر پرتاب شدند. چشمان درشت الاغ می گریست. هزاران سنگ جمجمه مهتاب را کوبیدن گرفت. هیچ کس ندانست که الاغ می گریست. هیچ کس ندانست که کشور در سیاه باد گم شد.
یک کشف جالب از آهنگهایی به زبان پشتو که حدود 100 سال قبل به صدای یک اسیر افغان از جنگهای افغان و انگلیس در یکی از زندانهای کشور آلمان زمزمه شده. بنابر روایت مسئولین بلندپایی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در سفری که به آلمان و دیدار از پوهنتون وایمر آن کشور هین بازدید از آرشیف کهن هامبولت، این صدای نایاب سرباز افغان را آوردم. در صحبت‌هایی که با مسئولین آرشیف انجام شده آمده که در واقعیت امر این فرد دهقانی بوده نه سرباز. در جمله 35 نفری به نام اسیر جنگی در آن زمان به کشور آلمان فرستاده شده و در زندان‌های خطرناک نگهداری شده است و در ضمن اسیران شمار زیادی از کشورهای آسیای جنوبی در زندان جرمنی آن وقت محبوس بودند و صداهای آنها حدود 1000 ثبت موجود است که تحقیقات گسترده‌ای در مورد شعر، ریتم و اصالت این آهنگ‌ها صورت گرفته و در کشور ما افغانستان بعد از اطلاع در سال‌های قبل هیئتی از سوی اکادمی موسیقی افغانستان شماری از نوازنده‌ها به آلمان رفته و موزیک این آهنگ‌ها را نیز نواختند و قدامت تاریخی این آهنگ به بیش از 100 سال میرسد که در 100 سال گذشته چنین اجرا شده. چند دهه قبل استاد مهوش نیز این آهنگ را اجرا نموده و در لابلای این برنامه آن را نیز میشنوید. این صدا با اشعار فولکلوری که گل دی پر زلف و باندی کتار دی، سترگ دی والا و محبوبی گل دی انار دی، توبه توبه. با سپاس از رادیو تلویزیون ملی افغانستان، به خصوص رئیس نشرات تلویزیون ملی آن درگاه عبدالغنی مدقق که صداها و جریان بازدید هیئت را در اختیار رادیو آزادی قرار داده و اجازه نشر آن را به خصوص در مجله فرهنگی آزادی ارزانی فرموده و صحبت مفصلی در ماورای آن نیز با من انجام دادند که اینک با شما شنونده های رادیو آزادی آن را نیز در جریان می گذارم. و در پایانی صحبت نقدگونه موسیقی شناس و مشاور رادیو تلویزیون ملی در بخش موسیقی استاد وحید قاسمی را در مورد این سروده با شما شریک می سازیم. محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان، یک مژده و یک خوشخبری ما شنیدیم. برای بار اول آهنگای افغانی در کشور جرمنی یافت شده که قدامت سروده شدن از او به 100 سال میرسه و شاید به چندین 100 سال پیش هم این آهنگ اجرا شده باشه. این نواوری را شما از کجا دریافت کردین؟ این قصه از این داستان از این چگونه است؟ اول از اینجا شروع کنیم، بعد از این باز سوالای دیگه خود داشتیم.
تشکر قرداش صاحب. ما یک سفری که رئیس عمومی را تلویزیون ملی و جمع چند نفر از همکارای آرشیف ما به جرمنی داشتیم. در جرمنی در یک پانتون وایمر که خود آرشیف هامبولت به نام هامبولت بود، در می پانتون تحقیق میکردن سر مسائل مختلف که کار ما مربوط به می پانتون بود که در وجه در مورد آرشیف ما کارشیف چه قسم دیتابیس شود در این مورد کار میکردیم. که خوشبختانه که از روزا رفتیم به می آرشیف خود پانتون وایمر. در آرشیف مواد مختلف از کشورهای مختلف بود که در مورد موسیقی و هنر و ادب و تئاتر و در مسائل مختلف بود. یکی از چیزای بسیار جالب بود که ما مواد گرفتیم که در مورد باز ما هم کار میکنیم، تحقیق میکنیم، آهنگایی بود که 100 سال قبل به گفته مسئول پانتون که محبوسینه که در جنگ افغان انگلیس یعنی یا دستگیر میشدن یا انتقال داده شده که از نمیفهمم کس کدام طریق یا انتقال داده شده به جرمنی بردن. در جرمنی باز وا در خود از کشورهای مختلف دگام که محبوسین داشتن تحقیق میکردن در خود امی کشور جرمنی در مورد موسیقی و هنر و ادب و کل مسائل که یک تحقیقشان اینی می بود که ما همی چیز مواد که حالا باز دسترس شما قرار میتیم که در مورد موسیقی همی محبوسین همی آوردن که مثال محبوسین افغانستان، محبوسین هندوستان، محبوسین هر کشور که از یا در موجه تصاویرش آمد که در پشت مایکایی که بسیار قدیمی است و موجه دستگاه مکسر ماندگی است و یا را آوردن در مورد موسیقی تحقیق کردن که در تصاویر دیده میشه مو محبوسین ساد هستن که فکر میکنیم لهجه تیرایی بوده که آهنگ گل دی پزلف و باند قطار دی که از آهنگ بسیار مشهوره که استاد مهوش و هنرمندای خوب ما خواندن و یعنی آهنگ دیجا سرجا امو در پشت مایک زمزمه کده و میشه آهنگ که امی محبوسه که از 100 سال قبل است، آهنگ سروده یا امثال از این آهنگای دیگه است که هنرمندا در این مورد امی محبوسین می آمدن و از یا پرسان کردن که مثلا کشور شما چه قسم آهنگا بوده، آهنگای فولکلور و آهنگایی که غزل بوده هر چی بوده. در این مورد این پانتون تحقیق شد.
امی کسایی که آهنگ خواندن اینا هنرمند بودن در ذات خود یا عسکر بودن یا ایست که از یاد وطن خود از درد خود این آهنگا رو میخوندن؟
یا قسمی که از تصاویر معلوم میشه سربازای جنگ بودن که در جنگ دستگیر شده آمدن در محبس و امی مثل که معمول ما و شما و همگی در یک جایی که یک گوشه پیدا میشه و یک آهنگ را زمزمه میکنیم خوشم میاد. به می قسم یا فکر میکنم در متو چیزی که به گفته مسئولین آرشیف که گفتن یادم محبس یگان که میشتن در بین خود زمزمه میکردن آهنگا را و یا خوشگذرانی و حساب تبع خود که چی میساختن. در این مورد جا معلومش که سرباز هستن.
اونا برای شما نگفتن که دیگه چی چیزایی را دارن که هنوزم تا الحال نشر نشده باشه؟ ای تو وعده هم برای شما دادن که امرای رادیو تلویزیون ملی افغانستان کمک بکنن و همچی چیزها را در اختیارتان بگذارن.
در مورد مسائل مختلف ما دیگه زیاد چی نکردیم. برای ما بسیار جالب می بود که خود بخش آرشیف ما هم در مورد موسیقی می دیتابیس آماده کردن و مسائل دیگه که در خود موسیقی ما چه قسم نگهداشت شوه یا در خود آرشیف بین المللی ما ارتباط بتیم موضوع می بوده. فعلا همین مواد موسیقی بود که برای ما یا نشان دادن که در می آرشیف هامبولت موجود است.
حالا ایره که شما به دست آوردین، ایره چگونه نگاه میکنین؟ خب، اینجا دو چیز موجود است، یکی صدایی است که بدون موزیک خوانده شده و یکی دیگه هم هست که با موزیک، یعنی آهنگهایی که با موزیک خوانده شده به این صداها ای چگونه شده؟ خب، اونجا
اصلا یا که خود پانتون وایمر که ارتباط مستقیم با رادیو تلویزیون ملی افغانستان و با انستیتوت موسیقی افغانستان که استاد سرمز در اساس است با یا داشتن برجا علاقمندی پیدا شده می آهنگا را با می تنها صدا به افغانستان آوردن. دیجا یک ربابی و یک طبله و یک دول و یا سرنده و آلات موسیقی مختلف را پیدا کردن که موسیقی اصیل افغانی باشه. با زمین گروپ آمدن در افغانستان، ایجا یک گروپ امو ارکستر آماده ساختن، بعد از این نغمات برجا دادن که یاد ایجا تمرین کنن. بعد از اینکه تمرین شد یک کنسرت در افغانستان داشتن همین گروپ، همین نغماتی که از سالهای قدیم بود دوباره می هنرمندا را بردن به جرمنی و دیگه از حالای بسیار کلان اونجا کنسرت گرفتن. امی آهنگا را باز امی خود پانتون تحقیق هم کردن، خود نوازنده افغانی پس اینمی آهنگایی که وا محبوسین با صدای خود خوانده بودن افغانا اونجا رفتن، امی هنرمندای ما پس اونجا کنسرت دادن و سر از اون تحقیق کردن. و سوالی که ما چی میکنیم، ما میخوایم که از این موادی که مثلا تصاویر از خود آرشیو گرفتیم و از موادی که اصل مواد گرفتیم مصاحبه کردیم با مسئولین رئیس پانتون یا یک برنامه داکومنتری جور میکنیم. از این مواد آدیو است، بله مواد آدیو است که ایره آرشیو رادیو افغانستان ما پیش خود گرفتیم و ایره در خود دیتابیس حق کپی رایت خاص خود پانتون جرمنی است که برای ما حق کپی رایت هم داده شده و یک کپیش پیش خود میگه نگهداری میکنه.
محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان، صحبتی که در مورد این کشف آهنگ بسیار قدیمی بر ما دادین خیلی زیاد ممنون از شما.
تشکر از شما.
محترم استاد وحید قاسمی، اولا بسیار خوشحال هستیم که با رادیو آزادی صحبت میکنین. امروز بر روی تصادف ما و شما در رادیو تلویزیون ملی افغانستان با هم ملاقات کردیم و این تصادف اینطور شد که یک آهنگی در جرمنی کشف شده و این صدا قدامت 100 سال داشته. میخوایم نظر شما را داشته باشم به صفت یک موسیقیدان. شما اکثرا آهنگ ها را ریشه‌یابی کردین، به صفت یک متخصص نظر شما در مورد این آهنگی که امروز همراه ما یک جای شنیدین، در مورد از این آهنگ نظر خود بگوین.
قابل یادآوری است موسیقی در زندگی هر انسان نقش خاص خود دارد. از طریق موسیقی، از طریق آواز، از طریق شعر انسان احساسات درونی خود بیان میکنه. و این آهنگ هم که شنیدیم یک آهنگ فولکلور حوزه موسیقی پشتو بود که شنیدیم. از دید ما قدامت از این خب زندانی که میره 100 سال پیش در یک زندانای جرمنی یا هر کجایی که ثبت کرده، ما متعقن هستیم که یک 50 تا 100 سال یا بیشتر از این قدامت داشته که از پدرش شنیده یا از اهالی منطقه شنیده یا در کدام محفل هر چیزی که شنیده. در قسمت این آهنگ یک نمونه خوب بود که ما شنیدیم، برای ما میتونه انگیزه بده که ما بیشترین آثار قدیمی و باستانی در های مختلف شعر، ادبیات، فرهنگ، نمایشنامه ها و امثال از این چیزهایی داریم که قابل غور و بررسی است، چی در عرصه موسیقی باشه. عالم ها همی پایکوبی های ما مثلا، ما تنها چیزی را که تانستیم نسبی حفظ کنیم همی عتن ملی است، متباقی پایکوبی های ما تا هنوز هویت سازی نشده یا مستند نشده. ما مثلا از گذشته همی عتن رزمی داشتیم، عتن بزمی داشتیم، ورزشی داشتیم، حتی نیایشی داشتیم. بله. امروز مثلا رقص سما در استانبول برگزار میشه، در ایران، در ترکیه، در تمام کشورها برگزار میشه، منتها در افغانستان ما چون این چیز را هیچ نمیبینیم، حتی گذشتهش هم فکر نمیکنیم که چون این یک چیزی بوده باشه.
در مورد از این آهنگ مشخصا نظر شما را داشته باشیم. این آهنگ قبل از اینکه انمیال ما شنیدیم، همین آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی هم موجود است به صدای بسیاری از هنرمندان.
بله.
اینجا هم بوده ای آهنگ، ای تنها نو کشف نشده است.
نه خب یک آهنگ بسیار قدیمی بوده که ما بسیاری اوقات نمیتونیم مشخص تثبیت بسازیم که از کدام ولایت است یا از کدام کشور است. شما مثلا آهنگ بلا ماما جان شنیدین؟
بله.
ما ادعا داریم که یک آهنگ ایراتی است. نه، این آهنگ از آسیای میانه است. مثلا این کردام میخوانند. بسیار قدیمیش هم شنیدیم. ما میگیم خب ایره استاد غلام حسین در 1930 کمپانی ماسترویس می بیا که بریم به مزار ملا ماما جان خواندن. بله. پس آن خانم سلما خوان. دیگه این آهنگ گلده پسول
توبه توبه.
بله، این آهنگ هم آهنگ است که مثلا در موسیقی لوگر اجرا شده، زیاد هنرمندای محلی را به گونه گای شیر و شکر خواندن، فارسی و پشتو خواندن و در کل این آهنگ از موسیقی حوزه پشتو است.
به نظر شما، شما در غرب هم زندگی میکنین، همچون چیزهایی در آرشیف های دیگه غرب هم وجود داشته باشه، آیا شما یک تصمیمی دارین که در برای ارزیابی همچون آهنگ ها کارهای دیگه هم بکنین که مثلا مثل زمین آهنگ آهنگای دیگه هم وجود داشته باشه؟ قبلا گفتن که در ژاپن هم همچون آهنگ هایی بوده، همچون صداهایی وجود داره. بر تحقیق ازی به صفت یک مشاور موسیقی رادیو تلویزیون ملی، نظر شما چی است؟
اینا خوبه است آدم اینا را داشته باشه. موسیقی سراسر دنیا شما میبینن شکل میگیره، اون از ابتدایی ترین ملودی ها و نغمه هایی که ما موسیقی فولکلور میگیمش و در سراسر دنیا اینمی فولکلور هاست که به مرور زمانی انکشاف میکنه و به آثار کلاسیک و سمفونی ها و اینا تبدیل میشه. در کشور ما خب متاسفانه از سالیان دراز است یا شاید بسیار وقت از گذشته و قدر توجه بسیار جدی صورت نگرفته. خب در زمان مثلا از زمان امیر امان الله خان تا زمان حکومت اعلیحضرت ظاهرشاه، دستاوردهایی که بوده، کارهایی که انجام شده، آدم میبینه که یک توجه بسیار جدی داشتن نسبت به تئاتر، نسبت به موسیقی، نسبت به شعر، همه چیز. ولی می گذشته من مثلا فعالیت های رادیو را مطالعه کردم، در اوجه میبینین که حمایت نزدیک خود شاه، ریاست مطبوعات، یک تعداد کسایی هستند که نمیخوان موسیقی را حمایت کنن، تئاتر را حمایت کنن. در کل این ارزش ها را داشتنش، نگاه کردنش و پاسداریش برای مو فهمیدن از این که هویتش را بفهمیم که اینمی متعلق به می جغرافی هاست یا وجوه مشترک داره با کشورهای همسایه، که ما یک روز بتانیم ادعا کنیم که خب اینمی یکی از سبکای موسیقی همین کشور است، از کجا برخواسته، چی گونه است، چی گونه نه.
بدون آهنگ خوانده شده اصل ازی و بعدن در اینجا آقای سرمستان هنرمندای رو روان کردن به جرمنی و اونا هم خواندن. یا آهنگ شما شنیدین یا آهنگ چطور بود؟
در دنیای خود یک موضوع مطرح میشه و یک سابجکت قرار میگیره. مثل آهنگ ما به صدها آهنگ دیگه داریم که اونا نباید گم شود. در کل از دید من آهنگا خوب است، منتها از آهنگا که ما فرمات سبکای موسیقی و ای که در درونش امو سبک بیانگر چگونگی چی نوع شعر یا موسیقی است، ما باید توجه به این داشته باشیم. من براتون یک نمونه دیگه میتونم، مثلا سبک فلکخوانی در بدخشان افغانستان و تاجیکستان رایج است و دی جای دنیا دیگه اوتر یک سبک وجود نداره. یعنی سبک فلکخوانی در یونسکو به نام موسیقی تاجیکستان ثبت است، ولی در افغانستان من ایره براتون اطمینان میتونم که جز مردم بدخشان و تخار همی که بیرون برای فلک کستم میفهمه چگونگی شه که فلک چی است، فلک چند نوع است، ای روی کدام اوزان عروضی شیری باید اجرا شوه. مگر ما نیاز داریم که در یک بخش از طریق برگزاری کنفرانس ها صاحب نظرها بشنن و این آثار را جمع کنن تا که به اصطلاح به سبک های مختلفی شناسایی شوند.
استاد وحید قاسمی از اینکه حاضر شده ما رادیو آزادی صحبت کنن خیلی زیاد تشکر.
قربان شما، سلامت باشید.
سفر کردم و رفتم آخر
سفر کردم و رفتم، خاک سر کوه تو بسر کردم و رفتم. خاک
صدای هنرمندی است که چند دهه قبل در میان آوازخوانان افغانستان شهرت بخصوص خود را داشت. یونس که با آهنگهای ناب و سنگین خود به دلها جا داشت، به عمر 76 سالگی پس از سپری نمودن بیماری طولانی در یکی از شفاخانه های کشور استرالیا جهان فانی را ودا گفت. یونس خواننده آماتور بود و از دهه 50 شمسی با آوازخوانی شروع کرد و از خشتهای اول بنای آماتور در افغانستان پنداشته می شود. مرحوم یونس مکتب را در لیسه امانی خواند و چندی بعد در مسکو رفت و در بخش زمینشناسی تحصیل کرد. پس از آن که به افغانستان آمد، بنابر ناامنی ها به پاکستان مهاجر شد. سالها با مشکلات در آن دیار زیست و بالاخره مجدداً مهاجر شد و از 17 سال بدین سو با یک دختر، دو پسر و خانم خود در شهر ملبورن کشور استرالیا زندگی می کرد. یونس حدود 200 آهنگ در رادیو افغانستان و 30 آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ثبت نموده. امروزه 4 آلبوم یونس در دسترس است و آخرین آن به نام یادگار در استرالیا منتشر شد. 2 آهنگ تا بکی بی تو تنها کنم زندگی، زندگی بی رخت از شرمندگی، من امسال بی او بهاری ندارم، نوازشگر و غم گساری ندارم، از آهنگ های خیلی مشهور اوست. وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیو آزادی در گذشت یونس آوازخوان خوب رادیو تلویزیون ملی را یک ضایعه بزرگ در بخش فرهنگ و هنر کشور خوانده و برای مرحومی طلب مغفرت می کند.
بس که جفا کردی و با تو کشیدم، صد داغ ز هجرت بجگر کردم و رفتم، صد داغ ز هجرت بجگر کردم و رفتم. آخر ز دیار تو سفر کردم و رفتم، خاک سر کوه تو بسر کردم و رفتم، خاک سر کوه تو بسر کردم و رفتم، خاک سر کوه تو بسر کردم.
گزیده ای از سایت ها در این شماره از مجله را به ترجمه یک شعر نایجریایی اختصاص داده ایم. با این بانه من زیر تبل تو نمی رقصم که شاعر و نویسنده و دوست خوب رادیو آزادی سید فریدون ابراهیمی در دسامبر سال روان در شهر تورنتوی کانادا ترجمه نموده است. ابراهیمی می نویسد این شعر از نیمو باسی، شاعر مبارز و فعال محیط زیست اهل نایجریه است. من آن را از زبان انگلیسی برگردان کردم، البته که برگردان آزاد، نه واژه به واژه. ابراهیمی می افزاید پاره های این شعر به توضیح نیاز دارد که در فرصتی این کار را خواهم کرد. به هر حال من قرداش این ترجمه را می خوانم. من زیر تبل تو نخواهم رقصید، اگر کشتزار را جنگل بخوانی با تو آواز نخواهم خواند، اگر خواب خصوصی سازی آبهای ما را به سر پرورانی با مشتهای گری شده در برابرت خواهم ایستاد، اگر از تغییر اقلیم چون وسیله برای زجرکشی من، اما رونق بازرگانی برای خود سود بجویی، پرده از ولع شریرانت برخواهم داشت. اگر در پی غارت نفت خام و زغال و شنهای قیردار سرزمینم برایی، قطعا با من مقابل خواهی شد و من برایت نمی گویم. اگر برای جبران کسر کاربن و به دیگر راحل‌های واهی پافشاری کنی، نقاب از چهره‌ات خواهم کشید. اگر به این خباثت دوگانه ادامه بدهی، ظاهراً برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحفظ جنگلات داد بزنی، اما در واقع دست از تخریب محیط زیست بر نداری، تو را به دادگاه اقلیمی خواهم کشان. اگر هوا را بیالایی و بدیهیای زیست محیطیت را انکار کنی، همین زهری را که به نام پادزهر عرضه می کنی به کامت فرو خواهیم ریخت. اگر دست از دستبرد در ساختار ژنتیکی گیاه‌ها بر نداری و خاک به چشم خلق زده حقیقت آفتاب را پنهان کنی، من زیر تبل تو نخواهم رقصید. اگر با من از موضوع برابر حرف نزنی، راهکارهای واقعی را نپذیری و به مادر زمین احترام نگذاری، هشدار، ما زیر تبل تو نمی رقصیم.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال وی آغشته می شوم، هر ذره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتر ته پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم. آنجا برای دفع گمان بد کسان، تمثیل نقش مردم هوشیار می کنم. نذرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نذر رخ یار می کنم. در ماه، در ستاره شام و غروب شهر، او را تمام باغچه دیدار می کنم. از جنس دل ز سینه دکان گشوده ام، سر تا به پای عشقم و بازار می کنم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد سراهنگ به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
وطن با کو مرا الفت از آن است، که دودش حلقه زلف بتان است. سخ و تلال زار من، سخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من. سخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من. به تو نه رنگم و نبود، ای قدم بهار من. به تو نه رنگم و نبود، ای قدم بهار من. به تو نه رنگم. رفته گل از کنار من،